بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روایت معروفی هست به عنوان وصیت‌نامه امام حسین علیه السلام به برادرشون محمد ابن حنفیه. توی این نامه که خیلی طولانی هم نیست، نامه مختصری است، حضرت می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی اخی. این وصیتی است که حسین ابن علی ابن ابی طالب به برادرش کرده، محمد المعروف ابن الحنفیه، که معروف محمد ابن حنفیه به حسب اینکه مادرش حنفیه بوده او رو به ابن حنفیه میشناسن. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. میفهمن که حسین در این وصیت، در این نامه شهادت میده که جز الله الهی نیست و خدا شریکی نداره. و ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد. و اینکه نبی مکرم اسلام عبد و رسول، جا بالحق من عند الحق، با حق اومده، از پیش حق اومده. و ان الجنت و النار حق، شهادت میدم که بهشت و جهنم حقه. و ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، شهادت میدم که قیامت حقه، درش تردیدی نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، و قیامتی هست، همه از قبر بیرون میان. و این عبارت مهم که انگیزه شون برای این حرکت رو حضرت مطرح میکنن. و انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میفهمن که من برای اینها خروج نکردم، بلکه برای چیز دیگری خروج کردم. چهار تا چیز رو نفی میکنن و یک چیز رو اثبات میکنن. میفهمن که اشر و بتر و مفسد و ظالم نبودم، از سر خوشگذرونی و تفریح و از سر لجبازی و قدبازی و قلدری و ظلم و فساد حرکت نکردم، قیام نکردم، بیرون نزدم، بلکه برای طلب اصلاح در امت جدم خروج کردم، قیام کردم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، و میخوام که امر به معروف کنم و نهی از منکر کنم. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، و به سیره جدم نبی اکرم و پدرم امیرالمومنین عمل کنم. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، هر کی هم که از من قبول کنه، به حق قبول کنه، خب خدا اولاست برای حق. و من رد علی هذا، هر کی هم که قبول نکنه این حرف منو، این نهضت منو، اصبر و حتی یقضی الله و بینی و بین القوم بالحق. چیکار میکنم؟ صبر میکنم، صبر میکنم تا خدا در قیامت بین ما حکم بکنه. و هو خیر الحاکمین، که خدا بهتر کسیه که حکم میکنه. و هذه وصیتی یا اخی الیک، برادر این وصیت من به توه. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب، توفیق هم از جانب خداست، توکل به خدا کردم، از خدا کمک میخوام. این نامه رو حضرت جمع کردن، لول کردن تو این برگه هایی که اون موقع بود، بعد مهر زدن به انگشترشون، دادن به برادرشون محمد ابن حنفیه و در نیمه شب با او وداع کرد. خب توی این نامه یک محور اساسی هست، این که می‌فرماید هدف من از خروج اینها نبود و اونها بود. یه دوگانه ای رو امام حسین علیه السلام توی این نامه، توی این وصیت نامه مطرح میکنن که این دوگانه خیلی مهمه. اول که آدم نگاه میکنه احساس میکنه خب خیلی مسئله سطحیست، ما برای خوشگذرونی نمیریم. خب مثلا کی مگه احتمال میده امام حسین برای خوشگذرونی دارن میرن؟ اصلا مگه همچه احتمالی میره؟ مثلا ماها، بنده مثلا بنویسم که دارم میرم مدرسه، مثلا بعد بگم به یکی وصیت کنم بگم آقا بدون من دارم میرم مدرسه، مثلا شمال نمیرم، لب آب نمیرم. خب مگه اصلا کسی احتمال میداد که تو داری میری لب آب؟ مگه بحثی از این بود؟ لم اخرج عشرن ولا بطرا، از سر خوشگذرونی و کیف و حال و اینا نیومدم. خیلی معنای عمیقی داره. آدم وقتی همجور عادی نگاه میکنه خب به عمق قضیه خیلی پی نمیبره، وقتی عمیق نگاه کنه میبینه مطلب یه چیز دیگه است. یه دوگانه است انگار، دو گروهن، دو مدلن، دو نوع رفتاره، دو نوع حاکمیته، دو نوع کنش سیاسیه، دو نوع کنش اجتماعیه. یه مدل، مدل اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر و عمل به سیره پیغمبر و امیرالمومنینه، میشه مدل امام حسین علیه السلام. یه مدل، مدل کیف و حال و تفریح و خوشگذرونی و باری به هر جهتی و قلدری و منمن کردن و قشون کشی و قشون کشی، واژه خیلی خوبیه اینجا. ما هم داریم یه گروه میاریم وسط، ما هم هستیم، سهم خواهی میکنیم. سهم ما پس چی؟ منم آدم دارم، منم طرفدار دارم، طرفدارم بریزن تو خیابون، ما هم ریختیم تو خیابون الان. این قشون کشی، مفسدن ظالمن، چهارتا شد دیگه، عشرن، بطرن، مفسدن، ظالمن. این چهارتا تو یه دستن، یه گروهن، خرابکارا، ستمگرا، خوشگذرونا، عیاشا، باری به هر جهتا، که حالا خیلی عناوین دیگه هم میشه تو همین سیاق مطرح کرد. اینا یه گروهن، اینا یه حرکتی دارن، اینا یه جهتی دارن، اینا یه مدل و یه فرمی دارن. مدل امام حسین علیه السلام از اینها جداست، یه فضای دیگریست. این همون دوگانه ایست که خب چند بار توی این ماه محرمی که پشت سر گذاشتیم مطرح شد، اهل طغیان و اهل اطمینان، یا عرض شد تو این جلساتی که دهه قبل داشتیم، یه گروه گروه بلاکشن، یه گروه ناز پرورده تنعم. ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای یا راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. دو گروه هم، رندان بلاکش و ناز پرورده تنعم. امام حسین میفرماید که من جز اون رندان بلاکشم، من برای امر معروف اومدم، برای نهی از منکر اومدم، برای اصلاح اومدم و صبر میکنم اگر قبول نکنن حرفمو، اصبروا حتی یقضی الله، طغیان نمیکنم، دست از پا خطا نمیکنم، من برای شورشگری اجتماعی نیومدم، من برای به هم ریختن ساختار نیومدم، من برای سر و صدا نیومدم، برای اینکه سهم منو بدن نیومدم، برای اینکه بگم منم هستم و طرفدار دارم نیومدم. اینا همش میشه مصادیق خوشگذرونی، خیلی جالبه، اینا همه مصادیق عیاشیه. ناز پرورده تنعم هم گاهی شورش میکنه، این نیست که بگین چون ناز پرورده تنعم دیگه شورش نمیکنه، نه، شورش های اجتماعی میکنه. ناز پرورده تنعم هم جنگ را میندازه، آدم میکشه، به بدترین وضع هم میکشه. اینا نکاتیه که باید توجه کرد، ولی هدفش اینه، برای یک به قول خودش زندگی معمولی، برای زندگی معمولی. حالا ما در مورد این زندگی معمولی فردا صبح یه جلسه دو سه ساعت بحث داریم. قبل از این که اینم هیاهو میکنه، اینم شورش میکنه، اینم طغیان میکنه، برای همون آزادی و برای همون چیزایی که میخواد، به حسب ظاهر میخواد بچره و بچرخ و راحت باشه و، ولی شورش میکنه. یعنی در واقع شورشش هم بیشتر به اینه که میخواد بازی رو به هم بزنه، بازی یه جور به هم بزنه که اینو به حساب بیارن. میگه اگه به من ندین، سهم منو ندین، نمیذارم آب خوش از گلوی شما هم پایین بره. بیشتر این مدلیه، اشرن ولا بترا، این مدلیه. اون مثال معروف که میگفت اون دیگی که برای من نجوشه چی میشه؟ دوست دارم چی بشه؟ سر چی بجوشه؟ سر کلب درش بجوشه. اون دیگی که برای من نجوشه، بعضی این شکلیه، بازی رو خراب میکنن، نمیذارم چیزی گیر تو هم بیاد. اینا میشه اشرن ولا بترا. میگه من اگه خروج کردم برای این نبود. این خیلی مسئله مهمیه که امام حسین روش تاکید داره به این بیان. ما خیلی مسئله رو ساده تحلیل میکنیم، اصلا اونجوری که ما تحلیل میکنیم نیازی نیست امام حسین بگه، قشنگ معلومه مسئله یه چیز خاصیه که امام حسین داره میگه. حالا من روایت دیگه براتون میخونم که ببینید چقدر مسئله جالبتر از این هم میشه. این همون مدل مترفینه که ما وارد بحثش شده بودیم جلسات قبل از این دهه. مترفین، سرخوشهای سرکش، اینا همه رفتارهاشون یه پایه هایی داره، یه مایه هایی داره، یه غایت ها و نهایه هایی داره که کاملا متفاوت از سلوک یک مؤمن، از رفتار یک مؤمن، از کنش یک مؤمن. ممکنه خیلی جاها به حسب ظاهر رفتارا شبیه هم باشه، مثلا اینم علیه ظلم داد میزنه، اونم علیه ظلم داد میزنه، اینم عدالت خواهی میکنه، اونم عدالت خواهی میکنه، اینم آزادی خواهه، اونم آزادی خواهه، ولی کاملا اینا جنسش از هم دیگه متفاوت. میشه شعارشون یکی باشه، میشه به حسب ظاهر صورت کارشون یکی باشه، اینم براندازه، اونم براندازه. امام حسین هم برانداز بود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج امام مشتبه تهرانی، ایشون چندین سال مباحث مفصلی داشت تا اون سال آخری که در قید حیات بودن، مباحث رو هر سال محرم در مورد امام حسین علیه السلام داشتن که چاپ شده، 10-11-12 دفتر فکر میکنم چاپ شده. عنوان کتابش هم حالا اگه یادم بیاد که یه بعضی از جلسات شرح خطبه منای امام حسین علیه السلامه، بعضی جلسات دیگه هر دفتری یه عنوانی داره، مثلا تعاون، نمیدونم عزت و ذلت، عناوین مختلف. یک دهه ایشون در مورد این صحبت میکرد، یک جلد کتابشونه، در مورد اینکه امام حسین علیه السلام برانداز بود، برانداز بود، امام حسین برای براندازی اومده. بله امام حسین هم برانداز بود، عبدالله ابن زبیر هم برانداز بود، تو فیلمشون میداد با تخت میآوردنش پایین. جفتشون هم برانداز یزید بودن. درد میکنین؟ خب صورت کار یکیه، جفتشون میگن نه به یزید، میگن یزید باید بره. از شعب یورید اسقاط نظام، یزید باید بره. ولی این کجا اون کجا؟ عبدالله ابن زبیر هم قشون کشی میکنه ولی اشرن و بترا، کاملا عیاشیه. و اتفاقا این مدل براندازی مدلیه که خودشو در یک حریمی از امنیت قرار میده، بقیه رو به کام خطر میندازه، تا جایی که مقدسات رو هم به کام خطر میندازه. اینا خوب دقت بکنید، خیلی اینا مسئله مهمیه ها. عبدالله ابن زبیر براندازیش این مدلیه که به قیمت خراب کردن کعبه هم براندازه، ولی مدل براندازی امام حسین علیه السلام این مدلیه که حتی حاضر نمیشه خونش در حرم ریخته بشه. محدوده حرم که فراتر از کعبه است، اطراف کعبه حتی منا و اینا هم در بر میگیره، حتی نمیخواد حریم منا آلوده بشه. یکی وایستاده براندازی به قیمت خراب شدن کعبه، عبدالله ابن زبیر. یکی خروج میکنه که اینجا نکشن، اینجا خون نریزه. اینجا تفاوته. اینا همش برمیگرد به ما اشرن و بترا، این عیاشی و خوشگذرونیه، مطرف بودن. این فقط توی این نیست که بگیم ما مثلا تو راه آهنگ میذارم، مثلا دارم میرم پارتی، مثلا کنسرت هم میریم. مثلا امام حسین فهمونن مردم بدونین ما داریم میریم مثلا برای امر معروف کنسرت نمیریم، ما اشرن و بترا نیستیم. ما اصلا نیاز بود امام حسین بگه؟ خب کی میره اصلا این مدل راه افتادن؟ مثلا کسی اصلا مگه تصور میکنه که کسی اینجوری راه بیفته بره کنسرت مثلا اشرن و بترا داره؟ مگه یه مدلیه، مدل اشرن و بترا، که اون مدل رو تو فرهنگ قرآن بهش میگه مدل مترفین. و اون جناحی که همیشه روبرو انبیا وای میستن و روبرو اولیا وای میستن همین جناح هست. این واژه بسیار واژه کاربردی و کلیدی و بسیار غریبه. مثلا بعضیا میگن آقا اینا جوانای خودمونه، اینا که از آمریکا نیومدن که. بچه های مردم رو دستگیر نکنید، جوان های مردم رو نزنید، اینا بچه های خودمونه. خب یعنی مسئله حل شد؟ این خودمون یعنی چی دقیقا؟ یعنی کی؟ خود کی؟ کی الان خود کیه؟ یعنی بچه های اینا بچه های خود کیه؟ اون خودمون مرجع ضمیرش باز چیه؟ الان کیان اینا دقیقا؟ میگفتم یه جلسه که ریشه فتنه ابهامه، واژه‌های مبهم. بچه های خودمون هم، خب یعنی چی بچه های خودمون؟ یعنی تو ایران به دنیا آمده، خب ریگی هم تو ایران به دنیا آمده، جز بچه های خودمون بود. خودمون یعنی دقیقا کی؟ یعنی ایرانی باشه؟ یعنی ایرانی باشه حل دیگه هر غلطی بکنه؟ بعد آمریکایی باشه دیگه هر چی باشه با زوره شره؟ میگه بچه ها از آمریکا نیومدن. اصلا مشکل ما سر نژاده، سر ملیته، سر موقعیت جغرافیاییه، یا نه مال دوتا بستره، دوتا مدله. ما مشکلمون با چیه؟ اینا خیلی هم نمیدونن، هم نفهمیدن داستان چیه. ما جنگمون با کیاست؟ با چه طایفه‌ایه؟ حتی ما جنگمون با مشرکین هم نیست. ما با هر مشرکی هم لزوما دعوا نداریم. مشرکین خودشون یه گروهی هن از این عنوان عام. ما جنگمون با کیاس؟ با مترفینه، سرخوشهای سرکش، که به پشوانه موقعیت اجتماعی و ظاهری که داره، مواهب دنیایی که داره، به پشوانه این قلدری میکنه، عیاشی میکنه، قانون شکنی میکنه، زیر بار نمیره، زیر بلیت نمیره، بقیه رو زیر بلیت میاره. هر جام که میخوای دعوتش کنی به حق، به پشتوانه این آدم ها و این موقعیتی که داره، وای میسته، مقاومت میکنه، سرسختی میکنه، سرکشی میکنه، لگد اندازی میکنه. جنگ ما با مطرفینه، دعوا با مطرفینه، مشکل با مطرفینه. بچه های خودمونن یعنی چی؟ یعنی تو مطرفینن یا نیستن؟ اینجور با محک بزنی بچه های خودمون باشه، بچه نو هم اگه باشه وقتی جزء مطرفینه غرق میشه. نه آقا این فرزند پیغمبره. خب باشه، مگه رو این حزب خدا مثلا دستبندیاش این مدلیه؟ میگه هر چی بچه فرعون بنداز تو جهنم، اینا بچهای نوحن، لپشم بکش بوسش بکن از دلشم در بیار. ببخش سیل اومد ترسیدی عزیزم، استرس بهت وارد شد. داستان مگه اینا هست؟ این خزعبلات چیه؟ داستان با مطرفینه، عشرن و بطرا. اینا تو هر کنشی دنبال عیاشی و کیف و حال و موقعیت ظاهری و حفظ موقعیت خودشون و حفظ اون پایگاه اجتماعی و حفظ اون ارکان هویتی مادی خودشه، اینو میخواد نگه داره. به من قدیس، به کعبه وجود من تعرض نشه، به من بالاتر از گل گفته نشه، خط و خشیر به این حریمه وجودی قدسی شخص بنده وارد نشه. این تفرعنش، این ربوبیتش، این الوهیتش باید حفظ بشه، شأن این بزرگوار باید حفظ بشه. این میشه عشرن ولا بطرا. یه هر کنشی هم که بکنه عشرن و بطراست. حالا میخوام براتون روایت بخونم دادتون در بیاد. مطرفین، این مدل آدمایی، هر کنشی که بکنند عشرن و بطراس، حتی اگه زیارت کربلا برن. میخوام براتون روایت بخونم بترسید. ما تا حالا فکر میکنیم که مثلا مردم دو گروه هن، یه مطرفین این ور داریم، یه گروه هم این ور داریم، میرن کربلا. نه، یک طایفه از مطرفین هستن که کربلا هم میرن. براتون میخوام روایتشو بخونم. در کامل زیارات صفحه 144 باب 57 یه بابیه به نام منظار الحسین علیه السلام احتسابن، کسی برای خدا بره زیارت امام حسین. اون جمله که امام حسین داشت که فهمون من کربلا دارم میرم عشرن و بطرا نیستم، اینجا درمون ظاهر کربلاست. آقا دیگه واقعا که خدا وکیلی وقتی که این جمله رو فهمونن هیچ کی کربلا نمیرفت، کنسرت نداشت کربلا، الانم شاید خیلی نداشته باشه، نمیدونم. حالا یه استادیوم، یه بار یه داستانی داشتن استادیوم کربلا چند سال پیش داستان شد، خیلی نیست اون قدیم. بریم مثلا کازینو، بریم نمیدونم مثلا قمار کنیم، بریم نمیدونم، حالا شاید بیلیارد و اینا باشه مثلا تو کربلا مقداری. بریم مثلا راه بیافتیم آقا اربعین کجا میریم؟ بریم یه دست مسابقه بیلیارد بزنیم، بیا تو راه هم سرویس مفتی میدن. روایت ببینید خیلی جالبه، از امام صادق علیه السلام میفرماید منظار الحسین محتسبن، محتسب یعنی به حساب خدا بذاره، برای خدا اخلاص. کسی اگه برای خدا بره کربلا اثراتی داره که اثراتشو آخر روایت فهمید. بعد فرموده برای خدا بره، محتسبن بره، نه این مدلیایی که میگم، لا عشرن ولا بطرا. خیلی جالب شد، عشرن و بطرا بود در مورد خود امام حسین، بود حرکت خود امام حسین، اینجا در مورد ظاهر کربلاست. امام حسین فهمود من این مدلی نمیرم کربلا، به ظاهرش هم گفتن تو هم این مدلی نمیرم بیای. خب کی این مدلی میره؟ کیو دیدی میگه بچه ها من دارم میرم کربلا، حلالم کن عشرن و بطرا دارم میرم کربلا، بریم یه حالی بکنیم بیایم، آب فرات بریم یه آب تنی کنیم. خیلی جالبه، خیلی عجیبه، اینو برید تو بر داستان. فرمود کسی اگه برای خدا بره کربلا، نه از سر عیاشی و خوشگذرونی و ولا ریاءن ولا سمعتن، برای خودنمایی و برای سر و صدا و برای اسم و رسم و برای حرفا، محصد انه زنوبه، گناهاش همه میریزه. اگه برای خدا بره نه با این چارتا، اشرن، بترن، ریاءن، سمعتن، بقیه بشنون، بقیه ببینن، پاشیم بریم خودمون رو نشون بدیم، پاشیم بریم یه چارتا استوری بذاریم، یه رزومه‌ای درست کنیم، پاشیم بریم سر صدایی بکنیم، بنرمون رو بزنن اونجا، حاج آقا فلانی منبر دارن اینجا، عکسمون هم بزنن اونجا، قرار بزنیم از همینجا ما خدمتگزار زائرای اربعین در عمود مثلا 600 و فلان هستیم، بعد همه عمود فلان رو به اسم حاج آقا فلانی بشناسن. اینا های میشه اشرن، بترن، ریاءن، صبعتن، بازی در آوردنه، همش بازیه، همش کیف و حاله، کیف و حال نفسه. امام حسین رو دستمایه کرده که کیف کنه، فستیوال بچه حزب اللهی هاست، فنای امام که همه حزب اللهی هست، میریم از این عمود به اون عمود، از این موکب به اون موکب سخنرانی میکنیم، میان ما رو میبینن، عکس میگیرن، استوری میذارن. ببین مترفین تا اونجاها میره، این میگه بچه های خودمون، این فکر همین که دیگه هم یکی کربلا آمد تموم شد، نه بابا مترفین تا خود کربلا هم هستن، تا خود زیارت امام حسین هم هستن، تو خود حرکت امام حسین هم میتونستن باشن، فهم حواسمو جمع کردم این حرکت من حرکت مترفین نباشه، تا خود پای رکاب امام حسین هم میتونستن باشن و بودن، مثل ابن ضحاک مشرقی که ولکر رفت زهرا عاشورا، گفت دیگه آقا من احساس میکنم بیشتر به اونا تو کشته میشم، تا اونجا مترفین هستن، حتی دوز مترفین خب بالاخره متفاوته، همه توی ساعت نیستن ولی هستن تا اونجا. دستبندی ها خیلی اینجور راحت نیست که بگی آقا یه مش نشستن پای توییتر فوش میدن، یه تعداد هم رفتن که اولا حق و باطل. ما پارسال مشنگ هایی را داشتیم در زیارت اربعین که زیر قبه داشتن برای مهسا کومنه دعا میکردن و توییت میزدن، من توییتاشون رو اونجا میخوندم که فیلتر شکن نمیخواست. میدیدم بعضا آدم در میزان دامپروری دچار حیرت میشه، اینقدر تعطیله، نمیفهمه داستان چیه، چی به چیه، کی به کیه، تو با کیه تو یه تیمی، رفته زیر قبه داره برای اون دعا میکنه. خیلی بامزه میشه، یعنی جایی که کموله ها و کربلایی ها با هم دیگه دست در دست هم میدن، شب آخر مافیا اینا با هم دست میدن، چقدر جالب میشه که ریشه هاش برمیگرده به همون چیزایی که تا به حال بحث میکردیم، ظاهربینی و عدم عقلانیت و خودشیفتگی و هزار یک چیز دیگه، اعتماد به نفس و فکر میکنه خیلی حالیشه و تحلیل سیاسیش خیلی بالایه و هیچکی چی نمیفهمه و همه دروغ میگن و اینا ریشه هاشه. فهمود کربلا بری ولی این مدلی، اشرن و بترا نری، ریاءن و سمعتن نری، برای خدا بری، محصد انها زنوبه، گناهاش پاک میشه، کما یمحص الثوب بالماء، همون جور که لباس رو تو آب میشورن پاک میشه، تمیز میشه، تو ماشین لباس شویی وقتی لباس رو میدازی چطور پاک میشه، و همون زیارت کربلا اینطور تمیزت میکنه، به شرط اینکه اون مدلی نیای، و اینا اون مدلی بیه تمیزت نمیکنه. خیلی عجیبه این روایت، میری تو عمق روایت یا نه؟ معلوم شد داستان بیای به ذریح برسی به این پنجره آب بخوری اینا نیست، یه مدلیه، کربلا اثرگذاریش مال اون مدل بلاکش هاست، نه مدل مترفینه سرخوش سرکش. آدم گاهی هم میبینه زیارت های لکچری، یکی رفقا پریشب میگفتش که ما هتل فلان تو کربلا جا گرفته بودیم از رفقای متمولمون، یه هتلی رو اسم آورد که من حالا اسم نمیارم، گفتم گرون‌ترین هتل عراقه، بعد نمیدونم شبیه چند صد دلار پول اون هتل است. ما البته پارسال خودمون مبتلا شدیم به امتحان پول. یکی از دوستان زورکی ما رو برد یکی از هتل‌های لاکچری نجف، شبیه 300 دلار پولش بود. دیگه اجبار بود، زور بود، ما هیچ تقصیری نداشتیم. گفتم اون پولو برده بده به 10 نفر. دیگه قبول نکردن، زورکی ما رو بردن و یه شب الحمدلله بیشتر نبود. شبای بعد مثل فقرا رفتیم یه گوشه‌ای. ولی همون شب تو هتلی که بودیم دیدم این جلو یه آینه بزرگه ولی بغلش یه دکمه قرمزی داره. داستانش چیه؟ گفتم یه داستانی داره. گشتم یه کنترل پیدا کردم، دکمه رو زدم، آینه تبدیل به تلویزیون شد. یه زیارت لاکچری هم بالاخره حسرتش به دلمون نمونه، طلبیدن ما رو. این رفیقمون گفت که همین رفیقمونم اونجا رو گرفته بود. میگم من این هتل گرونتر کربلا رفته بودم، میگم میدیدم بعضی از این تهرونی‌های پولدار تو هتل سرلخ میومدن، دم در حرم روسری سر میکردن، زیارت میکردن، دوباره برم داشتن، از حرم میومدن بیرون میرن تو هتل سرلخ. زیارت هم لاکچری میشه رفت، مترفین دیگه. حالا انگیزه ها چیه خدا میدونه، ولی به هر حال یه داستان اینجوری توش هست، میشه آدم اینجوری بره. انگیزه محض رضای خدا اومده، خیلی من باورم نمیشه کسی با این روحیه محض رضای خدا اومده. با خدا مشکل نداره، با تو مشکل داره. خیلی این جمله من هیچ وقت حالیم نشده، الانم ملحق به همون داستانه دیگه. واضحات شرع رو که دیگه آدم میفهمه دیگه، یه تقیدی که بالاخره به یه چیزایی داره. اینجا با من مشکل داره رو سرش رو همونه، اونجا که دیگه حکومت اسلامی آخونده و گشت ارشاد و اینا نیستش دیگه. این میشه همون زیارت لکچری. گفتن عشران و بترا نرید، برای خوشگذرونه. این خیلی مسئله مهمی ها، این خیلی نکته مهمی ها. من شما باید خیلی بهش توجه داشته باشیم تو زیارت، یادمون نره، یعنی عوض نشه فضا برامون تو زیارت. امشب کدوم موقع غذای مثلا تاپ میده، آقا امشب فلانجا مثلا پیتزا میدن، اونجا کنتاکی میدن، اونجا فلان میدن، یک صفای طولانی هم معمولا اینجا دارن، اونجا مثلا هم ماهی کبابی میدن. خود هتل هم که ماشاءالله بعضن دیگر، ما چند تا تجربه اینجوری داریم دیگه، حالا خدا از سر تقصیراتون بگذره. همین هتلی که پارسال رفته بودی صبحانش فقط به ما رسید، نهار به ما ندادن. حتی صبحانش یه جور بود که ما تا یه هفته غذامون تعمیم میشد اگه میذاشتن چیزی، ولی بیرون هم نمیذاشتن چیزی ببریم. 50 تا یا 70 تا میز بود، هر کدوم هم یه غذای متفاوت گذاشته، فقط این صبحانش بود. تنها ایرانیه اونجا، هم حقیر بودم، داغوی همه تون بودم، داغو زیارتون بودم، همه از اروپا و آمریکا و دیگه. ما مبتلا شدیم به زندگی لکچری. یک شب میگم خدایا یه ماه رمضون زور کردی همه بفهمن فقرا چی میکشن، ای کاش یه ماه دیگر هم تعیین میکردی که همه بفهمن پولدارا چی میکشن. خلاصه ما مشاب فهمیدیم پولدارا چی میکشن، یه کمی درک کردیم زندگی پولداری رو، ولی خب نجات پیدا کردیم الحمدلله. غرضم اینه که این فضای مترف گونگی همه جا هست. این نیست که شما فکر کنید دیگه به زیارت رسید، به نماز رسید، به فلان رسید، تموم شد. نه، روحیه مترفین تو نماز هم میاد، تو زیارت هم میاد، تو حج هم میاد. الان حجای ما مگه فاز مترفینش بالا نرفته؟ مال پولدار است دیگه، حج که دیگه رسما مال پولدار است. 300-400 میلیون بعد برمیگردن بعضی عزیزان دل ولیمه میدن. مجلس ختم، من قضاوتی ندارم، شاید بگم 10 برابر جای دیگه خرج کردم، من نمیدونم، وصیت مرحوم بوده، فلان بوده، من اینا رو سر در نمیارم. ولی بدون ملاحظه جوانب دیگر کار، به خودی خودش اگه بخواد لحاظ بشه، اگه ضرورت و اقتضای از جای دیگه نداشته باشه، به خودی خودش یه کار اشرافیه دیگه. مترفینن، این فضای مجلس ختم مطرفینه. پس مطرفین هیئت میگیرن، مجلس ختم میگیرن، زیارت میرن، حج میرن، میشه مطرفین. مطرفین جبهه هم میرن، جهاد هم میرن. امام حسین فهمون من مدل مطرفین نیومدم جبهه، اون عبدالله ابن زبیر بود که مطرفینی بودن که جبهه هم میرفتن، جنگ هم میکردن، کشته هم گاهی میشدن تو جنگ. مطرفین حتی ممکن تو جنگ کشته هم بشن. فهمون این قتیل الهماره، پیغمبر فهمون گفتن آقا این شهیده، فهمون شهید نیست، اون اونجا بزنه اونو بکشه اولادشو برداره غنیمت ببره، کشته شد. این بهش میگن قتیل الهمار. مطرفین خیلی دایره عجیب و وسیعی داره ها، یکم با این چیزایی که ما به عنوان خطکش قرار دادیم خیلی فرق میکنه، که میگیم ببین نمازشو میخونه پس خدا رو قبول داره، خدا ارم دوست داره، خدا ا خدا ارم دوست داره، با تو مشکل داره. انگار خطکش نمازه که اگه خون یعنی دیگه خدا رو قبول داره. البته اونی که میخونه به هر حال ما که نمیگیم بیدینه، که میگیم ما هم که قبول داره، ولی میگیم این تموم شد، خطکش دیگه جدا شدن دو تا لشکر از هم دیگه، چون این نماز خون و اون نخون، دیگه حساب روشن شد دیگه. ممتاز الیوم ایها المجرمون، قشنگی از هم سوا شدن، حق و باطل عیان شد اینجا. با نماز کار درست میشه؟ شمر 16 بار پیاده رفته مکه، کربلا که یه بار خیلی پیاده رفته بود. اینا که خطکش نیستش که، خطکش اشرن و بتراس، خیلی اینا دقیقه. این خوشیه، این سرخوشیه، این عیاشیه، و در یک کلمه حیوانیت، که کلمه جامعی است که واقعا از پس همه اینا برمیاد. زیارت میره ولی زیارت حیوانی، ختم میگیره ختم حیوانی، از این ختم فقط بخور بخورش مهمه و چشم هم چشمی و رو کم کنی و که رو بعضیش رو خود حیوانات هم قفله، انقدر هم دیگه چشم هم چشمی ندارن این بدبخت و ننه مرده، هر که از آخر خودش کلش میخوره و میره، یه جور بدیم که اون یکی ها ولیمه عروسی میده ها، مستحبه، ولی هزار تا حروم ازش میباره. مطرفینن، میشه همه این کارا رو کرد، ما گول میخوریم، میگیم آقا این که مستحبه، این که مستحبه، اون که واجبه، این که لازمه، این که خوبه. ببین همه اینا یه روحی داره، اون روحش اینه که مطرف نباشه و متقی باشه. دو گروهن، متقین و مطرفین. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از کی قبول میکنه؟ از متقین. متقین در برابر مطرفینه. نمیگه خدا فقط نماز رو قبول میکنه، همین نماز اوکیه، نماز اون قربانی کرده بودن اینا. این آیت در دمونه کیا میگه؟ دمونه فرزندان آدمه، حابیل و قابیل. آقا چیکار کرده بودن اینا؟ هر دوتاشون قربانی کرده بودن، نه که یکی قربانی کرده باشه یکی در رفته باشه، هر دو قربانی کردن، یکی خوباشو داد یکی بی خوداشو داد. خدا اون خوبای اون رو قبول کرد، علامت قبولش همون که آتش میگرفت، از این یکی قبول نکرد، عمل انجام داده. خدا هرم قبول داره، خدا هرم دوست داره، حابیل دوست داره زد کش. جا افتاد مسئله؟ یه روحیه، روح تقوا، که این ضدیت داره با روح مطرفین. مطرفین ممکن این کارا رو انجام بدن تا برن کربلا، یا با امام حسین یا بعد امام حسین. فهمون از کسی قبوله که اشرن و بترا نباشه. اگه اینجور اومد فلا یبقا علیه دنس، دیگه چرکی نیمونه. و یک تبلهو به کل خطوتن حجه، به هر قدمی که بر میداره خدا یه حج براش مینویسه. برای اینا مینویسن، برای اینا مینویسن. و کل ما رفع قدمن عمره، پا رو که میذاره یه حج بر میداره یه عمره، به شرط اینکه اینجوری نره کربلا، یا در واقع اینجوری بره کربلا، محتسبن بره، نه مطرفن، مطرف نباشه، با اون روح مطرفین نیاد، با اون روح عیاشی نیاد. در مورد امام کاظم علیه السلام هم داره که وقتی که حضرت مسجد میخواستن برن یا نماز میخواستن برن این دعا رو میکردن، میگفتن اللهم اینی اسألو که به حق سائلین لک، به حق اونایی که از تو درخواست کردن درخواست میکنم، و به حق مخرجی انهازا، به حق این خروج من از اینجا، فانی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا ریاءن ولا سمعتن. مسجد دارم میرم مثل مطرفی نمیرم مسجد، اصلا غیر از مسجد ما که رسما اصلا پاتوق مطرفینه، اصلا جولانگاه لاکچری هاست. خیلی عجیبه اینا دیگه، جای آسیب شناسی جدی و گفتگو مفصل داره که الان وقتش نیست. ولیکن خرجت و ابتغاء رضوانک، اگه اومدم برای رضوان تو، رضایت تو اومدم، و اجتناب سخطک، اومدم که از سخط تو در امان باشم، فعافنی به عافیت که من النار، من از آتش معاف کن. عافیت یعنی معاف کردن، معافم کن. این معلوم شد این روح حاکمی که شما مسجدم که میخوای بری باید بهش حواست باشه، کلاسم که میخوای بری، بله دانشگاه ممکنه کسی طلبه بشه با روح مطرفین، آخون بشه با روح مطرفین، مجتهد بشه با روح مطرفین، دانشجو میشه با روح مطرفین، پاسدار میشه با روح مطرفین، نمیشه اینا بشه؟ تقوا مهمه، روح متقین مهمه، قرآن میخونه با روح، ما اینقدر روایت میفهمد انقدر قاری قرآن داریم که خود قرآن لعنش میکنه، رب تال القرآن و القرآن یلعنو، این داره قرآن میخونه، قرآن داره اینو لعن میکنه. جالب شد. ارزش این کارا نمیخوایم پایین بیاریم ها، اون خیلی نادون، هایی کسی بگه آقا پس دیگه قرآن خوندن و نخوندن فرقی نمیکنه، خیلی نادون، هایی کسی همچه حرفی بزنه، قطعا فرق میکنه، قطعا فرق میکنه، ولی باید اون روحش هم فرق بکنه، وگرنه فقط در حد صورتش فرق میکنه، هم صورتش فرق بکنه هم روحش، هم عمل هم روح عمل، نیت عمل، باطن عمل. و این روح مترفین بود، اگه هر چقدر امام حسین روح متقین داشت و از روح مترفین جدا بود، برعکس لشکر مقابل روح مترفین داشت، که حالا انشالله فردا شب نکات بیشتری در مورد این عرض میکنم در سوره مبارکه واقع، تمام اصحاب شمال رو میفهمد که انهم کانوا قبل ذالک مترفین، و اصحاب شمال ما اصحاب شمال، فی سموم و حمیم و ظل می یحموم لا بارد ولا کریم، انهم کانوا قبل ذالک مترفین، همشون رو میگه مترفن، که علامه طباطبایی یه توضیح قشنگی میده، میگه یعنی همه اینا پولدار بودن؟ میگه نه، همه اینا سرخوش بودن، شاید همشون پولدار نباشن، مترفین به معنای پولدار لزوما نیست، ممکنه بی پول باشه ولی سرخوشه، ولی عیاشه، سرخوشه، سرکشه، ولی ویژگی همه جهنمی ها اینه، ویژگی همه اصحاب شمال اینه، جهنمی های اصحاب شمال، عنوانی که رو همه شون صادقه، بهشتی ها دوتا گروه هن، اصحاب یمین و مقربین، ولی جهنمی ها همه اصحاب شمال هن. یه ویژگی دارن همه شون، تو دنیا همه چه مدلی بودن؟ قبل از ذلک همه چی بودن؟ مترفین بودن، همه مترف بودن، هر جا که یه جهنمیه چی رو جهنمی کرده؟ قبل از دزدی و نگاه ناپاک و حرومخوری و دروغ و غیبت و قتل و جنایت و اون روحی که اینا وادار به این جنایت کرده چی بوده؟ مترف بودن بود، مترف بوده. خیلی نکته مهم و کلیدی است، اینجور باید تحلیل کرد مسئله تاریخی رو. تو کربلا هم همه اونایی که روبروی امام حسین وایساده بودن توی نقطه شریک بودن، و همه اونایی که این جنایت رو در شام رقم زدن مثل فردا، ویژگی مشترک همشون همین بود. و چه روز سختی است این روز اول سفر، شب جمعه است، هم بریم کربلا به خاطر شب جمعه، هم بریم شام که فردا اول سفره و این کاروان فردا به شام میرسه، و چه رسیدنی، و چه رسیدنی، و چه رسیدنی. در بستان الواعظین به نقل از کتاب تعازی مدائنی، ابن جوزی در بستان الواعظین نقل میکنه در مورد نحوه ورود این خانواده به شام که خیلی واقعا دلخراش و عجیبه. این روزه رو امشب با پای دلمون بریم کربلا، شب جمعه است، و در محضر فاطمه زهرا زانوی غم به بغل بگیریم و اونجا گریه کنیم با این روزه، در محضر زینب کبرا در کربلا با این مصیبت گریه کنیم و تسلیت بگیم به امام زمان این روز اول سفر رو و این مصیبت بزرگ رو. حقیقتا میشه گفت قابل مقایسه با مصیبت کربلاست این مصیبت ورود اهل بیت به شام، انقدر که این لشکر یزید از خودش خباثت نشون داد در این شهر شام. و صبیت حرمه و حملن مکشفات رؤوس، حرم حسین رو اسیر کردن و با این تعبیری که دیگه ترجمه نمی کنم اینها رو حمله بر محمل کردن، علل اکفه به غیر بتا، سوار بر شترهایی که رکاب نداشت برای اینکه پا بذارن ازش بالا برن و پایین بیان. حتی دخلن دمشق، اینها وارد دمشق شدن. و رأس الحسین بینهن علی رمح، در حالی وارد شدن که سر ابو عبدالله بر نیزه بود پیش روی اینها. و بکد احداهن عند رؤیته ضربها حارس به صوت، خدا شاهده بنده اصلا واقعا تمایلم به اینه که این دهه رو هر شب یه خط این پاراگراف رو بخونم و حقش ادا بشه، ولی چه بکنم که نه امکانش هست نه این پاراگراف به نحوی است که ما بتونیم اینو با یه خط خوندن از کنارش رد بشیم. باید کامل مطلب روشن بشه ورود این خانواده به شام به چه نحوی بوده، ولی هر یه دونش جای یه شب گریه کردن داره. میگه هر وقت در اثر دیدن سر ابا عبدالله یکی از این زن و بچه اگر اشکش در می اومد، یه نگهبانی با تازیانه می زد. اینجاش خیلی برای من سخته. و وقف اهل الذمه، دیگه حرف از مسلمان هم نیست، بماند که اینا مسلمان یزیدی هم بودن، دیگه حرف مسلمان هم نیست، اهل الذمه یعنی یهودی ها و مسیحی ها اومدن چیکار کردن با اهل بیت رسول الله؟ فی سوق دمشق، تو بازار دمشق. کدوم بازار؟ بازار برده فروش ها. چیکار کردن اهل ذمه با این زن و بچه؟ یبسغونتی وجوه هم تو صورت اینا تفرد. این زن و بچه در چه حالی بودن؟ امام زمان در زیارت ناحیه فرمود ایدیه مغلولتون الالعناق، اینا دستشون به جلو بسته نشده بود، دستشون رو به گردنشون بسته بود. حتی وقفنا به باب یزید، اینا رو بود پشت در کاخ یزید. فامر برأس الحسین فنصب علی الباب، دستور داد سر حسین زدن بالای در سلام الله علیه. و جمیع و حرمه حوله، همه زن و بچه هم دور این سر جمع کرد. و وکل به الحرس، یه پاسبان مخصوص هم گذاشت و گفت اذا بکت منهن نباکیه فلتموها، گفت هر کدوم از اینا گریه کردن به سیلی بزن. فزللنا و رأس الحسین علیه السلام بینهن مسلوب تسع ساعات من النهار. خیلی تعبیر عجیبه، خیلی عجیبه. میگه نه ساعت از روز این زن و بچه رو اونجا نگه داشتن زیر این سر. و انه ام کلثوم رفعت رأسها، زینب کبرا سرش پایین بود، اولی که اینها رو وارد کردن کنار این رأس مبارک، سر رو بالا آورد، فرعت رأس الحسین، نگاهش افتاد به این سر بر بالای این در قصر یزید، فبکت، اشک زینب جاری شد، یا سال از زبان شروع کرد نجوا کردن، گفت یا جدا هذا رأس حبیب الحسین مسلوب، یا رسول الله ای جد بزرگوار، این سر حبیب تو محبوب تو حسین ببین زدن به بالای در، و بکت و گریه کرد. خدا لعنت کنه اون کسی که این کار رو کرد، و خدا صبر بده به قلب امام زمان در این مصیبت و در این روزه. این حرامزاده کاری کرد که البته گفتن همونجا هم دستش فلج شد. چیکار کرد؟ عبارت مقتل اینه، فرفع ید او بعض الحرس، یکی از این پاسبان ها و نگهبان ها دستش رو بالا برد، و لطمه ها لطمتن آنچنان سیلی زد به زینب کبرا، حسر وجه ها تمام صورت کبود شد. السلام علیکم یا ابا عبدالله.